سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
چگونه امتحان میشویم.
جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امشب هم من مقدمه ای رو خدمت سروران خودم تقدیم بکنم برای این بحث. بحث امتحان، یکی از موارد امتحان خوف یا بلایای دیگری که اگر فرصت شد فردا شب باید اونها رو در یک جمع‌بندی خدمت دوستان عرض بکنم، یک روی کرد در نحوه دینداری و زندگی است که آثار ویژه ای رو به دنبال داره. یکی از اون آثار این است که زندگی و روحیه با نشاطی به انسان میده. صحیح نیست ما وقتی دیگران رو میخواییم با دین آشنا بکنیم یا به دینداری وادار بکنیم بپذیریم که اینها گرفتاری ها و دردها و رنج هاشون آزارشون بده، بعد بگیم برای رفع اینها پناه ببرید به در خانه خداوند متعال و از او استمداد بطلبید. حرفی نیست، در خانه خدا رفتن خوبه بعد از ایجاد گرفتاری. حرفی نیست، انسان راهی نداره جز این که با خداوند متعال درد دل بکنه و اصلاً آثار خوبی هم به دنبال داره. ولی شما بدونید این گونه زندگی کردن اساساً صحیح نیست و گاهی از اوقات آن گونه رفتن به در خانه خدا صحیح نیست. خداوند متعال صریحاً این گونه عبادت و بندگی کردن رو در قرآن کریم رد میکنن. میفرماید میفته تو کشتی، کشتی طوفان زده میشه، دستش به جایی بند نیست، دعو الله مخلصین له الدین، مخلصان خدا رو صدا میزنه، بعد میرسه به ساحل دوباره مشرک میشه. این وضع دینداری کردن نیست. ما نباید بگیم ما زندگیمون درسته، دینمونم یعنی درمانگاه، ما هم هر چند وقت یک بار تو این زندگی مریض میشیم از نظر روحی، گرفتار میشیم از نظر از جهات مختلف، میریم در خونه خدا پناه میبریم. نه، دین به ما نشاط میده، سرحالی میده، برخورد قوی با مشکلات خواهد داد. امتحان، بلا و رنج رو به ما عنایت میکنه خدا، ولی از ما انتظار داره که با اینها قوی برخورد بکنیم. بحث امتحان میخواد بلا رو پیش ما تحقیر کنه، ریشه غمها رو بسوزونه. یعنی چی شما غمگین میشی میری در خونه خدا که میخوای غمهای خودتو برطرف بکنی؟ دوباره عرض میکنم کسی غمگین شد بره در خونه خداها با خدا مناجات بکنه، این راه بسته نیست. ولی این درست نیست که ما دین رو اینقدر تقلیلش بدیم، اینو دین رو اینقدر ذلیلش بکنیم. بعد از اون طرف هم چهار تا آدم نادون پیدا بشن، نادونتر از مایی که اینجوری بد زندگی میکنیم پیدا بشن، بگن دین مال ضعفاست، دین مال بدبخت بیچاره هاست. بعد از اون طرف چهار نفر نادونتر از این دو گروه قبلی پیدا بشن، با بیدینی کلاس بذارن. آخه بیدینی هم کلاس داره؟ یعنی گدایی سر چهار راه مثلا. یه مثلا کسی خب شغل خوبی هم نیست انصافا، شیشه ماشین بخواد پاک بکنه، انشالله فقر برطرف بشه، از اینجور رفتارها ما تو جامعه نبینیم. ولی دیگه این که دیگه کلاس نداره که قیافه میگیری. بیدینی هم شبیه به اینه. الان بعضی ها با بیدینی کردن کلاس میذارن برای خودشون، واقعا دین رو فکر میکنن مال بدبخت بیچاره هاست. دین اساساً یک نشاطی به انسان میده که هر کی دین نداشته باشه به دیندار نگاه میکنه باید کم بیاره، که خوش به حالش چقدر سرحال، مسجدیه خوش به حالش چقدر با نشاط، هیئتیه خوش به حالش چه روحیه‌ای داره ماشاءالله، نماز خونه. تعریف از دین باید اینجوری بشه تو زبون همه مردم. اگه اینجوری نشه دیندارا دارن بد زندگی میکنن، دارن بد تعریفی رو از دین به دیگران انتقال میدن. خب این گناه داره. خدا که دینو به ما نداد که ما خرابش کنیم، که دینو به ما داد ما خودمونو با دین آباد کنیم، این آبادانی روح خودمونو به دیگران نشون بدیم، این نشاط عمیق خودمون رو به دیگران نشون بدیم، این قدرت خودمون رو به دیگران نشون بدیم، اونا خدا باور بشن. شب عاشوراست، من دارم از نشاط صحبت میکنم، شب عاشورایی که امام حسین علیه السلام به اصحابشون نشاط دادن، هیچ کس امشب نه خوفی داشت نه حزنی، نمیگذاشتن اولیاء خدا تو دل کسی یه ذره خلل پدید بیاد، روحیه رو کاملا بالا نگه میداشتن. اصلا روحیت افتاد یعنی اشکالاتی وجود داره، اشکالات فنی جدی وجود داره. خدا نمونده اونجا که هر موقع روحیت ورشکسته شد بیا در خونه من. اصلا این چه معرفی است از دین، چه معرفی است از خدا پرستی. ما باید شاید در مجالس دعا و مناجات هامون تجدید نظر بکنیم. عیبی نداره آدم تو دعا گرفتارا رو صدا بزنه، گرفتارا، مریض دارا، درمانده ها، بیاید کجا نشسته اید. ولی اگر این یک فضایی رو ایجاد میکنه که دعا مال بدبخت بیچاره هاست، نگیم اینو. آدم هایی که حال دارن، بانشاتن، سرحالن، پاشن بریم هیئت. آدم هایی که حال دارن، نشاط دارن، پاشن بریم دعای کمل، جیگرمون حال بیاد. تعابی رو ادبیاتتون رو عوض بکنید. این درستش اینه ها، نه که من یه کار تبلیغاتی و ذوقی دارم انجام میدم برای رونق بخشیدن به محافل معنوی. نه، درستش اینه. اونایی که بیحالن، مردنین، غمگینن، افسردن، اونا به درد جلسه دعای کمل نمیخورن. برن فقط. اونایی که حال ندارن به درد گریه کردن برای ابا عبدالله حسین هم نمیخورن. آدم با نشاط میخواد. شما فکر میکنید یه آدم افسرده درمونده ای که میاد برای امام حسین علیه السلام گریه میکنه چقدر احتمال داره گریهش به خاطر واقعا غمهای امام حسین فقط باشه؟ ممکنه یه سریش هم به خاطر خودش باشه. بعد اصلا نمیپسندن. قطعه میشدن تو صحرای کربلا با نشاط. هر لحظه امام حسین چقدر روز عاشورا گریه کرد، چقدر گریه کرد انصافا. اصلا یه مرد در یک روز اینقدر گریه کنه با لب تشنه. آمارها رو وقتی آدم تو تاریخ نگاه میکنه، اینجا با قاسم ابن الحسن، برای علی اکبر، برای ابوالفضل عباس، همینجوری موارد مختلف، بعد صریحا هم نوشتن هر لحظه چهرش برافروخته تر میشد. یقینا این طوریه که کسانی که در مقابل ابا عبدالله حسین بودن هر لحظه چهرهشون زردتر، روحیشون داغونتر و غمگینتر و افسرده حالتر می شدن. ما فقط نمیخوایم مشکل امتحان رو حل بکنیم. مشکل امتحان رو اگر حل بکنیم و اگر با روحیه فلسفه بلاهای خودمون رو بفهمیم چیه، وارد این بلاها بشیم، و اگر موضوعی مثل خوف و این وسط حل بکنیم، استرس ها رو از خودمون دور بکنیم، زندگیمون چگونه خواهد شد؟ اونو نشون بدن به ما، اونو تو سریال ها به ما نشون بدن، یه آدم حسابی به ما نشون بدن ما نگاه کنیم، کیف کنیم. نگاه کردن به اینجور آدم ها اصلا روحیه انسان رو تغییر میده. ایام دفاع مقدس کلمه روحیه خیلی کلمه مهمی بود. میگفتن روحیه، جواب میدن عالیه. بحث مصاحبه با رزمندگان بود، همیشه بحث از روحیه بود. خب روحیه رزمندگان چطوره تو مصاحبه ها و اینها؟ همش دنبال نشاط رزمنده ها بودن. آقایون شما یادتون هست چیزایی، یا الان بعضی از فیلماشو میبینید یادتون هست؟ بله، همش دنبال رزمنده ها بودن. الان توی حج وقتی که میکروفون میره برای مصاحبه دنبال غمهان، نه همیشه ها، غالبا فرق نمیکنه، دنبال حاجتان، دنبال حاجتمندان. بعضی وقت تو محرمش هم میخواد میکروفون بره برای مصاحبه، دنبال حاجتمنداست. تو اعتکاف هم دنبال گرفتاراست. بعضی وقتا نباید اینجوری باشه. شما باید دل از اهل عالم ببرید، میتونید ببرید، باید هم ببرید. اصلا شما به من بگید که دیگران چرا دل میبرن؟ دیگران، اونایی که معاصی خدا رو انجام میدن، اونایی که به خدا اعتقاد ندارن، البته اگر این ابزار رسانه‌ای که بزک میکنه زندگی ها رو، حقیقتش رو نشون نمیده نبود، هیچ وقت نمیتونستن معصیت کارا و بی خداها اینقدر دل ببرن. ولی خب دیگه این ابزار الان اومده، دل میتونه ببره. دروغ میتونن بگن دیگه. یعنی شما اگه با اینا زندگی کنی هیچ وقت اینقدر خوشبخت نمیبینیشون. ولی تو فیلم سینمایی دیگه کنار هم دیگه هستن و میگه حالا قهقه بزن، اون قهقه میزنی تو واقعا فکر میکنی اون خوشبخته. حالا این دروغا خیلی تونسته اغواگری بکنه. ما هم این ور که نتونستیم راستشو بگیم. این احساس سرزندگی و خوشبختی، این احساس نشاط دائم و قوت قلب، این احساس روحیه. پرسیدن یا علی ابن ابی طالب در خیبر رو شما چجوری تونستی بکنی؟ بالاخره این در دیگه وزن داره، این همه آدم باید میرفتن زیرش تا میتونستن اینو بلند کنن، یه نفره بلندش کردی. بالاخره این یه امر فیزیولوژیه دیگه، این چجوری شد؟ مگه یه آدم چقدر زور داره؟ فرمود من اونو با قدرت بدنی خودم بلند نکردم، با قدرت روحی خودم بلند کردم. درس اخلاق برای گردن شکسته شدن و آویزون شدن لب لوچه و برای نمیدونم این حرفا نیست. درس اخلاق اینه که آدم ها از حالت مردنی در بیاره. و خدا شاهد غیر از کسانی که مؤمنن، یقین دارن، خوف از دلشون رفته، بلا پذیرن، غیر از اینها همه مردن، همه مردنی هن. میتونی به اثبات برسونی اینو، کاری نداره. بعضی ها فکر میکنن نبض معنوی عشق، فقط عشق هست. اولا کدوم عشق؟ شما میخوای هر عشقی رو با هر عشق، مثلا حضرت امام نصف شبا اینقدر گریه میکردن تو مناجاتاشون حوله میبردن. حالا مثلا منم یه وقتی گریه بکنم، شما میخوای عیار عشق منو با امام یکی بگیری؟ گریه گریه است. خب فرق میکنه دیگه، این که دیگه معلومه که اولا که اون فرق میکنه، عشق دارین تا عشق. ثانیا صرفا عشق نبض معنوی نیست، یکی دیگه از عواملی که نبض معنویت انسان رو میتونه نشون بده که چقدر به خدا مقربی، دقیقا نقطه مقابل عشق. بر اساس عرف که مردم عشق رو علامت غم میدونن، اون نقطه مقابل چیه؟ نشاطه. بعضی از اصحاب ابا عبدالله الحسین امشب شوخی میکردن با هم دیگه. یکی از شاخصهای موفقیت انسان در دینداری همین نشاط و روحیه و انرژیست، چیزی که واقعا قدرت و صلابتی که از یه مؤمن انتظار میره ریشش اینجاست. قدرت باید از کجا نشأت بگیره؟ قدرت روحی یا باید نشأت بگیره از کینه توزی، یا باید نشأت بگیره از تعصبات بی مورد، یا باید از کجا نشأت بگیره؟ چجوری باید با آدم روحیه بدن؟ یکی از عنایت هایی که چند شب پیش به یه مناسبتی عرض کردم، عنایت هایی که آقای امام زمان علیه السلام بعد از ظهور میفرمان این هستش که قوت و قدرت 40 مرد رو به هر یکی از اصحاب خودشون میدن. ماها اگه قوتمون 4 برابر صرفا بشه زندگی متفاوتی رو تجربه خواهیم کرد. قدرت 40 مرد دیگه ببین چه خواهد شد، واقعا عجیبه. من حالا منتظرم ببینم انشالله اون زمان چه صحنه ای پیش خواهد اومد. اینا دیگه آیا خواهند خوابید؟ اصلا استراحت خواهند کرد؟ لبخند از رو لباشون برداشته میشه؟ اینقدر ما بعضی از اوقات تقصیر ماست، اینقدر بد عمل میکنیم که درباره ما میگن ملت ماتم. ما ملت ماتمیم؟ تو عمرت هم اندازه ما شاد نبوده دلت، تو عمرت نشاط به اندازه ما نداشتی، نشاط یه لحظه و یه ساعت ما رو هیچ وقت تو عمرت تجربه نکردی. هر چی کله ملق هم زده باشی نرسیدی به این جایی که ما هستیم. ما ملت ماتمیم. شما به مجالس عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام که نگاه بکنید میبینید این تجربه بسیار دقیق خود بنده است. ممکنه بفرمایید تجربه یه نفر ملاک نیست. باشه ملاک نباشه، ولی من تجربه خودم رو به اطلاع شما میرسونم. شب عاشورا اصلا برای عزاداران ابا عبدالله الحسین یه نشاط و آرامش ویژه‌ای هست، فرق میکنه با شبای دیگه. انگار برآمده از اون نشاطی است که از کربلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای اون اصحاب باز شده. یکی از اهداف این روی کرد، یکی از اهداف برخورد با مسئله امتحان به صورت درست و مردانه و دلیرانه و پذیرش اون امتحان و ابتلاعات، و یکی از اهداف برخورد مناسب با امتحان خوف این است که خوف از دل ما زائل بشه، در کنار خوف غمم از دل ما زائل بشه، و بعد ما به چه قدرتی خواهیم رسید. کسی که به ما میگه نه هیچ مشکلی نیست، هیچ مشکلی نخواهد بود، نمیدونم، اون به ما داره راستشو میگه. یا کسی که به تو میگه مشکل هست، مشکل رو بپذیر، مردانه بپذیر. دیشب که دیدید شما همه پذیرفتید و دیگه مشکلات حل شد دیگه. وقت دوستان من بذارید یه قدم دیگه همینجا بحث رو ببرم جلو تا برسیم به برخی نکات ویژه امشب در همین بحث امتحان. فکر کردید واقعا انسان در امتحان و ابتلا واقعا چقدر باید رنج بکشه؟ یعنی خدا انقدر میزنه تا آدم خیلی رنج بکشه بعد ول میکنه؟ مثلا یه کسی پوستش کلفت باشه، معلم بیاد سر کلاس بخواد با شلنگ بزنه کف دستش، چون پوستش کلفته معلم باید 10 مرتبه بزنه تا این حسابی دردش بگیره بعد ولش بکنه. امتحان الهی اینجوری نیستا. شما میتونید توی رنجهایی که خدا بهتون میده برای امتحان اصلا رنج نکشی. فکر نکن اگر رنج نکشی خدا متوجه نمیشه. فکر نکن اگر غمگین نباشی و به هم نپیچی و اعصابت خرد نباشه خدا متوجه نمیشه. حالا چرا اینقدر سوگرمات تو همه؟ چرا اینقدر داغونی؟ میگه دارم به خدا مناجات میکنم. خب حالا اخماتو باز کن مناجات کن. نه اخمامو باز کنم، خدا فکر میکنه هیچی نیست، مشکلمو حل میکنه. این تلقی غلطه. اصلا بنا نیست تو امتحانات و ابتلاعات الهی ما حتما زمین بخوریم با مغز افسرده بشیم تا خدا دست ما رو بگیره. اصلا اینجور نیست. هر بلایی یه دوره ای داره. اصلا خدا بیشتر به تو اجر خواهد داد، بیشتر دست تو خواهد گرفت که تو لبخند از رو لبت تو بلا برداشته نشه. نه اینکه خدا میخواد حتما بچزونه تو رو، میخواد خدا بترسونه شما رو، بعد شما بلرزی بری در خونه خدا. نه، امتحان خوف اینجوریه، نه ترس، خدا خوشحالتره. به به این بندمو ترسوندم نترسید، از سر این ترس ها نیومد پیش من. این یک موضوع. موضوع دیگر این که اگر خدا تو امتحانات و ابتلاعات خواست به ما رنج نده، ما ظرفیتشو داریم؟ نه اصلا من میخوام با شما در این باره امشب صحبت کنم. ما اصلا ظرفیت با نشاط زندگی کردن رو داریم؟ ما ظرفیت شجاع زندگی کردن رو داریم؟ این هم ظرفیتی میخواد. بعضی ها ظرفیت ثروتمند شدن رو ندارن، بعضی ها ظرفیت پیروز شدن رو ندارن،
بعضیا ظرفیت مظلوم نبودن و مقتدر بودن رو ندارن، بعضیا ظرفیت قدرت رو ندارن. بنده تصورم اینه، بحثی داریم صبح‌ها داریم با دوستان مطرح میکنیم همینه که آخرین مراحل ظهور زمان تربیت انسان‌هایی است که بتونن در فضایی غیر از مظلوم بودن بلکه بگو مقتدر بودن زندگی کنن. آقا 4 مقام بهت بدن، کلی پول زیر دستت بریزن، هزاران نفر به فرمان تو باشن، ببین ظرفیت رو داری؟ الحمدلله تو ظرفیت عزاداری رو داری، خب باریکلا. حالا ظرفیت جشن پیروزی رو هم داری؟ بعضیا ظرفیت نشاط ندارن، ظرفیت شجاعت ندارن، ظرفیت روحیه عالی داشتن ندارن. من نمیدونم ما چقدر داریم. شما میدونید ورق برگشته تو عالم؟ شما میدونید ما افتادیم رو دور پیروزی؟ شما میدونید کار آسون شده؟ بعضیا به خدا آدم های بیظرفیتی هن. آدم بیظرفیت رو من میدونید چجوری ترسیم میکنم برای این لحظه ها؟ طرف عجله داره، بودو 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 اومده تو فروشگاه یا تو فرودگاه یا تو حرم یه جایی که پله برقی داره میره بالا، جوون هم هست، سرحال هم هست، خیلی هم عجله داره. باره کلا بودو به کارت برسی، میرسه 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 به پله برقی که رسید وای میسته رو پله برقی، پله منو ببره. خب حالا بودو چه فلج که نمیشه که، تو که مگه عجله نداشتی؟ نه دیگه، پله برقی هست، این منو ببره، صبر کن وایسادیم. الان ما افتادیم رو پله برقی، من میبینم شما وایسادید. این یعنی خود این ظهور رو به تأخیر میاندازه. مگه میخوای ظهور رو چی به تأخیر بیاندازه؟ کسانی که بلد نیستن از ظرفیت پیروزی استفاده کنن، از ظرفیت قدرت استفاده کنن. چجوری باید این حرفا رو زد؟ رفقا شما به من بگید این حرفا تو رو خدا جدی هست یا نه؟ ابا عبدالله الحسین به شهادت میرسه، کی علنن عملن تو جامعه نتایج این شهادت پیدا شد؟ چیزی حدود 100 بعد از شهادت ابا عبدالله حسین که یه آلونک کوچولویی ساخته بودن برای مزجع مبارک ابا عبدالله حسین، مرقدی که تو زمینیه که امام حسین همه رو با پول خودش خریده وقف کرده، تازه با خاک یکسان کردن، تبدیلش کردن به زمین کشاورزی، تا 1000 بر منبرها به باباش علی ناسزا میگفتن، سر و دست قطع میکردن، تا 15 پیش عزاداری ممنوع بود، قبلش هم اگر عزاداری آزاد بود در معرض حمله ها و آسیب ها بود، کسی ریسک نمیکرد راحت برای امام حسین سرمایه گذاری بکنه. این وهابی ها بارها قبلا به کربلا حمله کرده بودن. 1400 گذشت تا الان یه ذره داره تقدیر میشه از ابا عبدالله الحسین. 1400 1400 نه 14. شما الان شهدای خودتو نگاه کن، این شهدا جوجه های امام حسینن. امروز زمین میفته، فردا خانواده‌اش پر افتخار سرشون بلند کردن. امروز زمین میفته، عکسش فردا میلیون ها نفر تو موبایلشونه دارن ازش تقدیر میکنن، جانم جانم به او میگن. امروز شهید میشه، فردا وصیت‌نامه‌ش رو چند میلیون نفر میخونن. بابا زمان عوض شده، تو افتادی تو دور پیروزی، ظرفیت اینو داری بفهمی یا نه؟ خدا شاهد ظرفیتشو نداریم. الان شرایط یه طوریه که اگر نصرت‌های پی در پی و کاملاً و کاملاً بی سابقه پروردگار عالم نبود، من و شما در اثر این انقلابی که با عشق ابا عبدالله حسین انجام دادیم باید روزگاری به سرمون می آوردن که نمیتونستیم 2 دوره هم جمع بشیم عزاداری بکنیم. نصرت خدا رو میبینی؟ اوائل دوره اصلاحات دادگاه وایستاده میگه ما کاسه از آشتاختر شدیم، فلسطینیا دارن با اسرائیل کنار میان، ما هنوز داریم میگیم مرگ بر اسرائیل. این از نصرت‌های الهی نیست؟ که اسرائیل و آمریکا اینقدر از چشم بیفتن، بعضی ها جرأت نکنن دم از گرایش به اسرائیل و آمریکا بزنن. درود بر آمریکا و اسرائیل گفتن رو داشتن توش دانشگاه های ما رواج میدادن، تجمع داشتن براش ایجاد میکردن. انقدر این دشمن ما جنایت کرد تو منطقه، همه خجالت کشیدن پس نشستن. اگر آمریکا شعور داشت افغانستان رو آباد میکرد، عراق رو نمیخواد آباد کنه، فقط امنیتش رو فراهم میکرد. تیک بزرگی ما الان گوشمون بود اگه میخواستیم بگیم مرگ بر آمریکا. بله که من باید از نشاط صحبت بکنم، بله که من باید از رفع ترس صحبت بکنم. ما داریم پا به عرصه جدیدی میگذاریم. قدرتمندانی که پای رکاب حضرت فرماندهان عالم هستن، اینا ظرفیت نمیخواد؟ اینا فرشتن از آسمون یه دفعه میان هیچ وقت گناه نمی کنن؟ خب اینا باید تمرین شده باشه. تو باید بلند شی به عنوان یه ایرانی بری تو منطقه رد بشی، تو اون شهر محاصره شده میخوان تیکه تیکه کنن خبرنگارای غربی و آمریکایی و انگلیسی رو. یه خبرنگار انگلیسی میره تو اون شهر، شانسش آورده بوده ایرانیه، بهش میگن تو فقط بگو من ایرانی ام، ببین چجوری بهت احترام میگذارن، میبخشنت که خبرنگار بی بی سی هستی. میگه من ایرانی هستم، اصلا مدرک ازش نمیخوان. ایرانی هستی بفرما قدمت رو چشم، و الا اگه ما ایرانی نبودیم ما بی بی سی رو قلمش رو خورد میکردیم اینجا. این امپراتوری و قدرت جهانی اسلام، تو ظرفیت اینا رو داری؟ من دیگه به سرعت بحث رو بردم جلو، فرصت نیست. ما شرایطمون چجوری عزیز من الان؟ بعضی ها بلد نیستن به خاطر شادی هاشون شاد باشن، قدرتمند باشن، فرهمند باشن. ما الان در شرایطی داریم از قدرت، از ما میتوانیم، از نترسیم، از ابتلاعات خدا صحبت میکنیم که اصلا رفیق من ابتلاعات خدا بنا نیست ما رو زجر بده تا نتیجه معلوم بشه. خدا له شدم، داغون شدم، خدا داغون شدم، میخواستی داغونم بکنی، داغون شدم. من کی میخواستم تو رو داغون کنم؟ نه دیگه، زدی که من داغون بشم، بیا من داغون شدم. تو بیجا کردی داغون شدی، مرد باش، محکم باش، سفت باش، داغون نشو. بعضی وقتا ما فکر میکنیم تا داغون نشیم خدا نجاتمون نمیده، نه اتفاقا داغون نشو خدا زودتر. خدا اصلا صبر نداره که ما میگیم یا صابر. بله صبر داره، ولی شما نگاه کنید این آیه کریمه قرآن رو، ببینید خداوند متعال چجوری میفرماید. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت کردن. چقدر استقامت کردن؟ یکمشو دیگه ببخشیدم تا الان توضیح بدم. تتنزل عليهم الملائكه، خدا صبر داره، ملائکه رو براشون نازل میکنه. الا تخافوا ولا تحزنوا، ترس به خودتون راه ندید، حزن به دل خودتون راه ندید، و ابشروا بالجنه، بشارت میدم به شما، بشارت میدم به جنت. التي کنتم توعدون، قبلا وعده داده شده بودید، الان بشارت. یه کارتشو بگیر. این آیات قرآن برای اصحاب پیامبر گرامی اسلام نازل شده. اصحاب دور حضرت بودن، حضرت میفرمودن وای برادران دینی من. گفتن ما مگه برادران دینی شما نیستیم؟ فرمود نه، اونایی که من میگم برادران دینی من هستن، اونا یه قومی هن که آخر الزمان میان، اونا 50 برابر شما ارزش دارن پیش خدا، عملشون ارزش داره. گفتن بابا ما در مورد اون آیه قرآن نازل شده، همین آیات رو اشاره کردن. حضرت فرمودن که اونا از شما خیلی وضعشون بهتره، پیش خدا عزیزترن، از شما قوی ترن. در روایات متعدد رسول گرامی اسلام اصرار داشتن از این قوم، حالا شما میخوای عضوش نباشی دیگه میل خودته. من اصلا میخوام ببینم ماها این وعده های الهی رو باور داریم یا نه. یک کمی مقاومت کنی تمومه، میریزه از آسمان و زمین برات خواهد ریخت. این ابشروا بالجنه، اصلا امام حسین علیه السلام نذاشت فردا بشه، آقا یا ابا عبدالله، قلب آدم به خدا قسم از این قصه شب عاشورا تکون میخوره، میخواد از جا در بیاد از شدت حسرت این که ای کاش ما شب عاشورا اطراف امام حسین بودیم. یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. برید بگید به ملت، بگید شب عاشورا، شب عاشورا شب دیگریه، همش از زاویه غم بهش نگاه نکنید تو رو خدا. بله ما غمگینیم برای امام حسین، ولی برای اصحاب ابا عبدالله حسین قبطه میخوریم. کاش ما بودیم اونجا، بالاخره ما هم یه روزی میخوایم بمیریم دیگه. نمیشه اون روزی که ما میخوایم بمونیم شب قبلش امام حسین بیاد سراغ ما با همین حرفا رو بزنه. اگه کسی قطعا نمیخواد بمیره اون هیچی جدا، اگه هر کی میخواد بمیره برای اون دارین دعا میکنیم، میگیم شب قبلش امام حسین همین برخوردی که با اعصابش کرد. اصلا امام حسین نذاش اینا استقامت کنن. ای حسین، حسین فدات بشم، بذار اینا استقامت بکنن، بعد ملائکه نازل میشن، الله تخافو ولا تحزنو و ابشرو بالجنه. بذار عزیز دلم، بذار یا ابا عبدالله، بذار اینا فردا استقامت کنن. اصلا نذاش به فردا بکشه یا ابا عبدالله، همون شب نذاش کار به ملائکه بکشه. خودم تتنزل علیهم الملائکه، من خودم این کارو براشون میکنم. پرده های بهشت رو کنار زد، ابشرو بالجنه، جاتون رو تو بهشت ببینید. پای رکاب پیغمبر حس میکردن، شب عاشورا دیدن. چقدر مگه استقامت کردن؟ هیچی. عصر تاسوعا قطعی شد، شب عاشورا امام حسین فرمود ابتلا اینه، امتحان اینه، بلند شید برید. نه نمیریم حسین. تموم شد امتحان، تموم شد. یه دقیقه امتحان دادن تموم شد رفت. فرمود خب حالا که نمیرید جاتونو تو بهش نشون. امتحانای خدا سخت‌ترینش عاشورا باشه، اینقدر آسونه؟ از شهدا برو بپرس. من فقط میخوام تو امشب جانمونی، امشب شهادتنامه عشاق امضا میشود، امشب آخرین اصحاب خودشونو میرسونن. حالا یکی دو نفرم فردا اضافه میشن، درسته. پارسال من اینجا روزه یک کسی رو خوندم، نمیخوام هنوز روزه بخونم، هنوز دوست حرف دیگه دارم. پاهاش قطع بود، فلج بود، تو جنگ ها از دست داده بود، خودشو کشون کشون رو زمین، کشون از کوفه تا کربلا. راه کمی نیست، شبا حرکت میکرد، روزا زیر سایه ها پنهان میشد نگیرنش. شب یه دفعه امام حسین فرمود اکبرم مهمان داریم، دیدن یه کسی داره خودشون رو زمین میکشه میاد. آقا اومد بغلش گرفت، فرمود آخه عزیزم از تو که جهاد برداشته است. گفت حسین نگو، برا تیر میندازم، بذار من باشه. روز عاشورا انقدر تیر انداخت برا حسین، رفت، رفت اونجایی که دیگه تا ابد کسی به اونجا نخواهد رسید. یا ابا عبدالله بذار وسط صحبت ازت یه التماسی بکنم، ما هم به زور خودمون رو زمین کشوندیم اومدیم، ما هم پامون فلجه، ما هم پای معنوی نداریم. من امشب نماز میخوندم، نماز شب عاشوراست دیگه، گفتم بذار یه نماز درست ببینیم میتونیم بخونیم که بعد با آبرو بریم در خونه امام حسین. دیدم نه بابا ما این کاره نیستیم. بعد از نماز گفتم یا ابا عبدالله ما همون فلجه ایم، ما قدم نداریم. میرسونم خودم رو تو جلسه روزه ببینم چی میشه. من از بحث امتحان خوف اومدم بیرون ها، میگم یه ذره مقاومت کنی، نشاطی که ما انتظار داریم در پس نبودن خوف و نبودن حزن داشته باشی، خدا صبر نمی کنه. تتنزل علیهم الملائکه الا تخافو ولا تحزنو.
آخ امشب جگر آدم آتیش میگیره، امشب به جای ملائکه حسین نازل شد به اصحابش الله تخافو ولا تحزنو ابشروا بالجنه. ملائکه کجا، حسین به آدم بشارت بده کجا؟ امتحان هایی که خدا میگیره متنوعن. یکی از امتحان ها که امشب بحث امتحان رو من قطع میکنم میرم سراغ این امتحان، امتحان با ولیشه، با ولی خودش شما رو امتحان میکنه. مواظب باش تو این امتحان رفوزه عذاب در نیاری. اصلا رسول خدا میفرماد علی ابن ابی طالب مهنه، مهنه است، امتحانه برای مؤمنین. خود علی ابن ابی طالب در قرآن میفرماد پیامبران الهی امتحانن. پیامبران که دیگه اذیت نمی کنن. دوستان ما در معرض اون جمع اون سر و صدایی کردن مال چی بود؟ امتحان نعمت هم داریم دیگه، امتحان نصرت هم داریم، امتحان قدرت هم داریم، امتحان نشاط هم داریم، اینا هم داریم دیگه. ظرفیت اون امتحان هم تو رو خدا داشته باشید. فداتون بشم اگه تو امتحان ترس و تو امتحان بلا خیلی کم بیاری، من بهت قول میدم تو امتحان نعمت و رخا کم میاریم، خراب میکنی، اینم یه جور دیگه خراب میکنی. تو امتحانی که میترسوننه، تو امتحانی که تحت فشار قرارت میدن خیلی کم بیاری، وقتی که نشاط ایجاد میشه اونجا هم کم میاری. تو بلا هم با نشاط باش. من نمیگم تو بلا متعادل باش تا تو نشاط هم متعادل باشی، من یه همچی حرفی نزدم. ما فرمود نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء، نازل اینها نفسشون اینجوریه تو بلا، مثل وقتی که تو رخاء هستن، عین وقتی که شاد شادن اونجوریان، نه اینکه در هر دو حالت یه حالت متعادلی دارن. چی میفرماد امیرالمومنین درباره شیعیان خاص خودش؟ این وضعیت رو داشته باشیم. حالا من میخوام از امتحان ولی خدا یه اشاره کنم و رد بشم. میفرماد ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق. گوش بدید این آیه قرآن، و آیه قرآن من دارم براتون میخونم، فداتون بشم. سوره فرقان آیه 20، هیچ پیغمبری رو نفرستادیم قبل از تو مگر اینکه چی؟ خدا داره صحبت میکنه، با خدا انتخاب کرده این معانی رو، به مزامین مختلف هم باز تکرار شده. پیغمبر من، مسئله مهمی که در ارتباط با امتحان همه انبیاء هست، ما هیچ پیغمبری رو قبل از این نفرستادیم مگر اینکه الا انهم لیاکلون الطعام، غذا میخورن، یمشون فی الاسواق، تو رو بازار راه میرن، آدم معمولی هن. بگو چی؟ یعنی چی؟ آدم معمولی. ما هر پیغمبری فرستادیم آدم معمولی بین مردم بوده. چرا اینو میگی خدایا؟ از معرفتش بگو، اسمتش، از چیزای دیگرش بگو. میفرماد نه، همین که آدم معمولی همه مشکلاتو ایجاد کرده، دیگه اسمتش هم کسی نمیبینه، یا چیزای دیگه، فضیلتهای دیگرشو نمیبینه کسی، یه آدم معمولی مثل بقیه. خب چرا خدا این کارو کردی؟ و جعلنا بعضکم لبعض فتنه، این عامل فتنه و امتحانه. علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان میفرماد که این فتنه یعنی چی؟ یعنی پیغمبرا رو خیلی آدمای معمولی فرستادی، میشده عامل امتحان. میگه این واقعا پیغمبره؟ این واقعا من باید اطاعتش بکنم؟ مواظب باش یه ولی خدا به صورت عادی نیاد امتحانت بکنه. عادی بودنش رو بگیر. یه کسی که دستورش به تو واجبه اطاعت بکنی، دیگران بهتر از تو اطاعتش میکنن، نیاد امتحانت بکنه. والباب المبتلا به الناس، اصلا شما به اهل بیت میگید باب المبتلا به الناس، باب امتحان، باب بلا، ابتلا. ای امام رضا، ای باب ابتلای ما، ای کسی که خدا داره با شما ما رو امتحان میکنه. اتصبرون و کان ربک بصیرا، خدا بصیره. چرا اینجا خدا نمیفرماد علیم، میفرماد بصیر؟ چون بعضیا آبزیرکاهن، علنا بله میگن ولی زیرابی میدن. خدا میفرماد ببین من خیلی بیناما، ببین من دارم میبینم، سوسه داری بازی در میاری.
اتصبرون، ببینیم صبر میکنید. علامه میفرماید این صبر یعنی صبر در اطاعت، صبر همه صبرها رو در بر میگیره. از پس امتحان ولی خدا چجوری برمیای؟ الان که فعلا برخی از این مؤمنین مظلوم منطقه در امتحان ولایت از برخی از مسئولین که بهتر از آب در اومدن، ما امیدمون به مردمه، مردم کوچه و بازار. و شما خواهید دید، من به شما قول میدم تا چند سال آینده یک ننگ و نکبتی بنشینه بر پیشانی کسانی که یه ذره ولایت گریزی بکنن. امر متوقف به نافرمانی ها دیگر نخواهد بود. فرمانبر زیاد داره، خدا و اولیاش فرمانبر زیاد دارن. ایشون هم مقام معظم رهبری هم محل امتحان ماهان، همچون که امام محل امتحان خیلی ها شدن. دست خودشون هم نه، دست مگه دست امیرالمومنین علی علیه السلامی که محل امتحانه؟ همه ما برای هم دیگه محل امتحانیم. ولی مواظب باش، امتحانی که ولی خدا ازت بگیره فرق میکنه با همه امتحانات. دیگه در این باره وقت نشد صحبت بکنیم. این امتحان هست، ما امشب هم داریم یه جور امتحان پس میدیم. ولی خدا از دو جهت محل امتحان ماست. یک، از جهت فرمانی که میده و اشاره هایی که میکنه و ما اطاعت میکنیم یا نه، در مراتب مختلف. یه وقت بابای آدم یه ولایت نسبی به سر آدم داره، تا میره میرسه به پیغمبر اکرم که یه ولایت مطلقی به سر آدم داره. ولایت محل امتحانه، هر نوعش که باشه. کسی وسط بحث چالش نکنه، بحث رو به فرعیات نکشونه. هر نوع ولایتی محل امتحانه و مهمترین محل امتحان هم همین هست. به همین دلیل بعد از مشرک نشدن به خدا برگشت فرمود و بالوالدین احسانا، بعد از توصیه به این که شرک نورزید و بالوالدین احسانا، کلیدی میشه یه دفعه احسان به والدین. تو امتحان والدین یه وقت خراب نکنی. حساس‌ترین محل امتحان ولایت، ما اینو سال قبل مفصل گفتیم. ولی ولایت دو جور آدم رو امتحان میکنه، یکی در اطاعت، دیگر در احترام. در احترام، در احترام. عاشورا میشه، همه ما در معرض امتحانیم. تفریح مگه عزیز من؟ ذوق و سلیقه است مگه؟ ما در معرض امتحانیم. تو نسبت به ابا عبدالله الحسین چگونه ای؟ دیگه توضیحش بمونه. بگذارید من برای شما یک روایتی رو بخونم، یه سوال جواب فوق‌العاده زیبا در کافی شریف از امام صادق علیه السلام. میگه پرسیدم آقا، ما میگیم السلام علی رسول الله یعنی چی؟ سلام میدیم، زیارت نامه میخونیم یعنی چی؟ سلام میدیم. مثلا شما بیا ادامه بده بگو السلام علیک یا ابا عبدالله یعنی چی؟ مثلا فلسفه سلام دادن چیه؟ چرا ما باید اینو از دنیا رفتن سلام بدیم؟ حالا دقت بفرمایید، مفصل روایت. من بخشی از قسمتاشو بخونم یا همه‌شو ترجمه کنم نمیدونم. میفرماد امام صادق علیه السلام، چقدر عمیق، حتما این روایت رو بخشی از عباراتشو میخونم که بتونید سرچ کنید، پیدا کنید، مطالعه کنید. ان الله تبارک و تعالی لما خلق نبیه و وصیه و ابنته و ابنیه و جمیع الائمه و خلق شیعتهم، وقتی که خداوند متعال خلق کرد پیامبرش را و وصی پیامبرش را و دختر پیامبرش را و دو پسران او را و جمیع امامان را و خلق کرد شیعیان را، اخذ علیهم المیثاق، میثاق از آنان گرفت، و ان یصبروا و یصابروا و یرابطوا و ان یتقوا و ان یتقوا الله، صبر ازشون گرفت، صبر کنن، صابرو با هم صبر کنن. حالا صابرو و رابطه رو یه اشاره کردیم، اون ابعاد اجتماعی که ما وظیفه داریم، که حالا بازم انشالله فردا شب تو جنبندی برگردیم تو این امتحانات اجتماعی اگر خدا توفیق بده. و یرابطوا، بر پیمانشون با امام زمانشون باشن بنابر تفسیر ائمه هدا از کلمه رابطوا، و تقوا پیشه کنن. آقا شما داری فلسفه سلامو به ما میدی یا؟ خدا خلق کرد پیغمبر رو و اهل بیت رو و امامان رو و شیعیان رو و ازشون میثاق گرفت، پیمان گرفت که چی؟ صبر کنید در امتحانات الهی، همدیگر رو کمک کنید تو این صبر و مقاومت، بر پیمان ولایت استوار باشید، تقوا پیشه کنید. و وعدهم ان یسلم لهم الارض المبارکه، و به آنها وعده داد زمین را به آنها تسلیم کند، زمین مبارک را به آنان تسلیم کند. زمین مبارک کجاست؟ مفسرین این روایت می‌فرمایند شاید زمین مبارک همان زمینی باشد که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید و بارکنا حوله، یعنی سرزمین قدس را. وعده داد آن سرزمین مبارک را تسلیم آنها کند. والحرم الامن، والحرم الامن، و وعده داد بعد از میثاق شما صبر کنید، تقوا پیشه کنید، به هم کمک کنید، حرم امن را به شما تحویل خواهم داد. و ان ينزل لهم البيت المعمور و يظهر لهم السقف المرفوع و يريحهم من عدوهم، جایگاه رفیعی در بیت معمور به آنها بدهد و در زندگی آنها را از شر دشمنان خلاص کند. علامه مجلسی می فرماید اینها مربوط می شود به وعده های ظهور و فرج که خداوند متعال داده است. والارض التي يبدلها الله من السلام، و ارضی که خدا زمین را به اینها بدهد، زمینی که خدا آن زمین را، آن سرزمین را سالم قرار داده است. و یسلم ما فیها لهم لا شیعت فیها، زمین را انقدر سالم به شیعیان و به مؤمنان و به اهل بیت خواهد داد که ذره خار و خاشاک در این زمین نباشه، ذره دشمن نتونه اونها رو اذیت بکنه. لا خصومت فیها لعدوهم، هیچ نبردی دیگه از طرف دشمنی برای آنان نیست. خب آقا فلسفه سلامو بگو، ما میگیم السلام علی رسول الله، السلام علی الحسین، فلسفه اونو برای ما بیان بفرمایید. بعد میفرماید و ان یکون لهم فیما فیها ما یحبون، در زمین هر چه میخواهند، هر چه دوست دارند در اختیار آنان قرار بگیره. و اخذ رسول الله علی جمیع الائمه و شیعتهم المیثاق بذلک، از پیامبر و ائمه و شیعیان یه همچین میثاقی گرفت. و انما السلام علیه، وقتی که تو سلام به پیغمبر میدی، تذکرت و نفس المیثاق، وقتی که سلام میدی به پیغمبر یادآوری این میثاق است. سلام یعنی تمام آن فتح و ظهور و فرج را به یاد میآوری، تمام میثاق و وعده ای که داده ای به یاد می آوری. چقدر سلام زیباست، چقدر باشکوهه. تو رو خدا در محدوده رابطه عاطفی محدودش نکنید صرفا. سلام یعنی تقاضای فرج، سلام یعنی یادآوری اون میثاق سربازی که تو برای مولای خودت داری، سلام یعنی وعده پیروزی. بعد می‌فرماید و تجدید له، و تجدید له، سلام یعنی تجدید این میثاق، سلام دوباره من پیمان می‌بندم. علی الله، تجدید له علی الله لعله. حالا این چه فایده‌ای داره؟ تو وقتی میگی سلام انقدر معنا داره، هم یادآوری می‌کنی فرج را و قدرت اسلام را، هم تکرار می‌کنی آن میثاق را، چه فایده‌ای داره؟ ان يعجله جل و عز و يعجل السلام لكم بجميع ما فيه. فائدش اینه این سلام، که بلکه خدا عجله کنه در فرج مولایتان، در رسیدن به این فتح و نصرت. السلام علی الحسین، چقدر قشنگ سلام. همینجوری ترجمه کنی اینجوری میشه، امشب کسی بگه سلام یا ابا عبدالله، یعنی آقا
اسم من یادت نره، امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود. من از شهادت یک کلمه بگم دیگه، شب عاشوراست دیگه، امشب که نمیخوای استراحت بکنی. یکی از یاران امیرالمومنین علی علیه السلام جلوشون بلند شد، بذارید بعضی از کلماتشو براتون بخونم، حیفه، خیلی حیفه. هاشم ابن عتبه، حرفهای دو نفر از دوستانش رو شنید. من بذارید حرفای اون دو نفرم بگم، اینا همش لازمه برای امشب، اینا آداب امشب دیگه، چکار کنیم؟ قشنگ دل بده ها. دو نفر بلند شدن، زیاد ابن نصر و عبدالله ابن بودیل بلند شدن جلو امیرالمؤمنین، شروع کردن صحبت کردن. ظاهراً زیاد صداشون رو بلند نمی کردن، تو جمع محدودی بودن. گفتن ان یومنا و یومهم لیوم عصیب، ما یصبر علیه الا کل مشیع القلب. گفتن امروز جنگ در صفین بعد از 15 ماه به جاهای باریک رسیده بود و خیلی سخت دیگه، نبرد حساس شده بود. اینا گفتن یا علی ابن ابی طالب، این روز روز بسیار تعیین کننده ایه، از ما و اونها کسی باقی نمیمونه مگر آدمهای ترسو و بزدل، همه شجاعها به قتل خواهند رسید، چون شجاعها باید تکلیف رو روشن کنن، میزنن به دل دریا و حتما به شهادت میرسن از این طرف و اونها به زلالت. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود صداتون رو بیارید پایین، نمیخواد اینجوری صحبت کنید، این حرفاتون رو کسی نشنوه. نمیدونم سرش چی بود، شاید میخواست کسی تضعیف روحیه نشه، شاید حرفاشون دقیق نبود. بعد حضرت یه حرفی زدن، اون حرف من با شما میخوام هدیه بدم امشب، زود اینم بهشون آموزش دادن. فرمودن که بعد از اینکه فرمودن لیکن هذا الکلام مخزونا فی صدورکم، این کلام رو در سینه های خودتون پنهان نگه دارید، فی صدورکم لا تظهره، به کسی نگید، ولا یسمعه منکما سامعون، هیچ کی از شما نشنوه این حرفا رو. انگار این حرفا خیلی نمیدونم چی بوده. بعد میفرماید ان الله کتب القتل علی قوم والموت علی آخرین، اما اینکه گفتید که شجاعها فردا به قتل میرسن، فرمود نه، شهادت و خدا برای بعضیا نوشته و مرگ و برای بعضیا نوشته، بستگی داره شهادت براش نوشته شده باشه یا نه. هر کسی تو جنگ بیاد لزوماً کشته نمیشه، هر کسی تو جنگ نیاد لزوماً اینجور نیست که از شهادت باز بمونه، نوشته شده. حیف نبود من امشب برای شما نگم، برای ما نکنه شهادت ننوشته باشن. دوباره ذکر امشب، امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود. بعد می فرماید کما کتب الله له و کل آتیه و کلون آتیه منیته، و هر کسی اونی که براش روزی نوشتن بهش خواهد رسید. فتوبا للمجاهدین فی سبیل الله والمقتولین فی طاعته، اما خوش به سعادت کسانی که به قتل میرسن در طاعت خدا. حالا این گفتگو انجام شد، یک کسی به نام هاشم ابن عتبه این گفتگو رو شنید، بلند شد، حمد و ثنای الهی یک خطبه قرای خوند در طرفداری از امیر المؤمنین و علیه دشمنان. سربنا یا امیر المؤمنین، ما رو حرکت بده به سوی این دشمنان. الها اولا القوم القاسیت قلوبهم، این قومی که قساوت قلب دارن، کتاب خدا رو پشت سر انداختن، رفتن سراغ عبادت بندگان خدا، عبادت خدا رو کنار گذاشتن، شیطان بر آنها مستولی شده. بعد شروع میکنه، اینها بر اساس محبتشون به دنیا دارن می جنگن، ولی تو یا امیر المؤمنین پیش ما چگونه هستی؟ انت یا امیر المؤمنین اقرب الناس من رسول الله رحما و افضل الناس سابقتن و قدما و هم یا امیر المؤمنین من که مثل الذی علمنا. یا امیر المؤمنین تو از همه رسول خدا نزدیکتری، تو از همه مقامت بالاتره، اینا هم میدونن اما جلوی تو ایستادن. لکن کتب علیهم الشقاء، اینها برشون شقاوت نوشته شده و مالت بهم الهوا، هوای نفس بر اینها چیره شده. شروع کرد قلوبنا، کار داریم با این کلماتا، قلوبنا منشرحتون لکه به بذل نصیحه، قلبهای ما منشرح برای تو، برای اینکه در خدمت نصیحت تو باشه. نصیحت یعنی دلسوزی، جانبازی، فداکاری، ما هستیمونو برای تو میدیم. و انفسنا تنصرو که جزلتن علا من خالفک، ما جانهای خودمون رو آوردیم تا تو رو یاری کنیم. چهار تا کلمه اینجوری گفت. امیرالمومنین چی کار کرده باشه خوبه؟ چی کار کرده باشه خوبه؟ فقال علی علیه السلام اللهم مرزقه الشهادت فی سبیلک. عجب تیکه، عجب جفون با صفایی. جمله بعدیش هم جالبه، والمرافقت لنبی یک، ببر اینو پیش پیغمبر اکرم خدا. در همون جنگ به شهادت رسید، امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود. ببینم امشب میتونی یه جوری سینه بزنی. سینه زنی های ما هم همینه دیگه، جوان ها بایمیستن سینه میزنن، پیر مرد ها سینه میزنن، همین اعلام وفاداریه، همون سلامه. فردا زیارت عاشورا یادت نره، یه جایی زیارت عاشورا بخون، بگو سلام، السلام علی الحسین. دیگه معنای سلام امشب قشنگ متوجه شدی دیگه، یه جوری سلام بده ظهور تعجیل بشه. راستی رفقا، بنا بوده مثل فردایی صدای مهدی فاطمه به گوش برسه در یک عاشورا. میشه شما امشب یه کاری کنید؟ اگر بنا نبوده اون عاشورا فردا باشه، تصمیم تغییر پیدا کنه؟ نمیدونم. امشب خیلی اتفاقها میفته. فرمود به اصحابش که برید لباسهای خودتون رو بشورید، آمادش کنید، فردا کفنهای شما خواهد بود این لباسها. این قصه رو ما میگیم، بعضی میگن مگه آب بود؟ چاه میکندن آب در میومد، منتها اون آب نوعا نوشیدنی نبود. همین الان همه هست تو کربلا، یه کمی بکنی بری پایین به آب میرسی. بعد ضمن این که بله، اصحاب گاهی با حمله میرفتن یه مقدار آب میآوردن، امان از آتش در روز عاشورا. اون قصهش خیلی حاده و وحشتناکه. برید پیرهنهای خودتون رو بشورید. بعد نوشته اینجوری، خود آقا نرفت پیرهنهاش رو بشوره. نمیدونم، شاید رباب پیراهن حسین رو شستن، شاید حسین میدونست فردا پیراهنی به تن نخواهد داشت. همه رو فرستاد، نگهبان ها هم اطراف دارن نگهبانی میدن دشمن نزدیک نشه. خود امام حسین کجا رفت؟ یکی از نگهبان ها میگه دیدم یه سایه ای می نشینه و بر میخیزه اطراف خیمه ها. جلو اومدم، کی هستی شما؟ صدای حسین فاطمه رو شنیدم، فرمود منم. گفتم آقا اینجا چی کار میکنی؟ تنهایی. فرمود دارم خارهای مغیلان رو از رو زمین جمع میکنم. دیگه امام حسین خیالش از اصحاب راحت شده. بچه ها بچه ها بد خارهایی بوده، مال اون اطراف بوده، دارم این خارها رو از رو زمین جمع میکنم. خدا نکنه یه پدر دلسوزی سایش از سر بچه هاش کم بشه، بچه هاش هلاک میشن به خدا قسم. میگه همراه آقا بودم، آقا بلند شد، مکالمه ای داره که گفتم بارها، برگشت دوباره یه امتحان دیگه کرد. فرمود اون دور دورا رو میبینی زیر نور اندک ماه یه سایه روشنهایی از تپه های پشت دشمن پیداست. گفت آره آقا جون میدونم. فرمود اونجا اصلا جنگ نیست، امنیت هست. گفت آره آقا جون میدونم. آقا فرمود دلت میخواست اونجا باشی؟ خودشو انداخت رو پاهای حسین. آقا خواهش میکنم ازت، امشب هر کی بخواد بره میتونه. هر کی ته دلش بگه آقا من یه ذره زندگی دارم، آقا فرمود شما راحت باش، بقیه هستن الحمدلله. یه کسی پسرش رو دستگیر کرده بودن. ببینید رفقا وقتای دیگه میگن گرفتارا بیان، امشب میگن گرفتارا برن. پسرش رو دستگیر کرده بودن، خبر آوردن تو جلسه. آقا ابا عبدالله فرمون تو بلند شو برو یه مقدار پول بیارید، این پولا رو هم خرج آزادی پسرت کن، نمیخوام دوچار نگرانی و اذیت باشی. بالاخره پسرت اونجا شکنجه میکنن، آزار میدن، مخصوصا تو خودت هم اومدی اینجا، بلند شو برو. طرف یه نگاه به علی اکبر ابا عبدالله الحسین کرد، گفت آقا پسر من فدای علی اکبر شما. آقا ازت خواهش میکنم، التماس میکردن به حسین میموندن. رفقا هر کی گرفتاره امشب بره، هر کی زندگی داره امشب بره، هر کی حاجت داره امشب بره. من تعجب میکنم بعضی ها شب عاشورا التماس دعا میگن. برای چی بخوای دعا کنی امشب؟ دعا نداریم. امشب خاک به سر خودمون میریزیم حسین، ما کربلا نبودیم. حسرت بخور امشب، بسوز امشب، بد رحم کنن. هیچ کس هم نگه من در به داغونم، آدم های در به داغونم بودن امشب. یه درب داغونایی بودن عضو لشکر عمر سعد بودن، گفتن بریم ببینیم چه خبر لشکر امام حسین. اومدن دیدن صدای قرآن قشنگی میاد، همون که امشب شهیدین در حرمش مهمان است. مکنه ای صبح رو مثل که مهمان برای زینب داشت قرآن میخون. به هم یه نگاهی کردن، گفتن ما میخوایم اینا رو بکشیم فردا، بریم. گفت بریم. شما که عضو لشکر عمر سعد نبودید فداتون بشن، شما که نبودین. گرفتارا امشب برن فدات بشن، مریض دار، گرفتار، شما خیالت راحت باشه. شما بیای تو جلسه، آقا میشناسدت، میگه این بچهش خوب شد، مریض شد، مریض شده بود، خوب شد بچهش. عباسم یه فکری براش بردار، خودشون به فکرت هستن، چون نیاز داره، اونقدر محبت داره. عزیزترین داراییشو حسین که همین محبت و اشکه به تو داده، گرفتاریاتو برطرف نکنه. به فکر شما هستن، شما فقط به فکر این باش که امشب وقت اسم تو بالاخره جا نذارن. وای از قاسم ابن الحسن، عمو منم کشته میشم، عمو من چی، عمو اسم من چی. انقدر اصرار کرد از عمو، بالاخره رضایت رو گرفت. اولای شبا، آخرای شب دیگه نمیخواد برای خودت گریه کنی، برای خودت هرچی گریه کردی بسته، امشب به فکر زینب باش، مخصوصا امروز عصری حسین یه ای دنیا اوف بر تو گفته، زینب دل تو دلش نیست، نمیخواد باور کنه، نمیخواد باور کنه فردا عاشوراست، نمیخواد باور کنه. امشب به فکر زینب باشید، امشب یه جوری امام حسین میتونه به زینبش بقبولونه. خواهرم آن کهنه پیراهن که میدانی بیار.
بیان معنوی نقطه های آر